بهتون آرزو میکنیم هر شغل و کسب و کاری که دارید انشالله که موفق باشید و امیدواریم برنامه های رادیو اقتصاد هم در راستای کسب و پیشه و شغل و حرفه شما بتونه براتون مؤثر باشه و برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم شما میشه انشالله که مورد استفادهتون واقع بشه. همچنان کنار شما هستیم و حالا با اعلام ساعت 10 ازتون دعوت میکنیم برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف اون برای بخش‌های مختلف اقتصادی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌پردازیم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و خوش آمدید به برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به تکالیف صندوق بازنشستگی کشور در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میپردازیم و دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در راستای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دست به اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای بزرگی به صورت ضربتی و با رویکرد بلند مدت زده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی در کشور، غالب آنها توان پرداخت کامل حقوق و مزایای مستمری بگیران خود را نداشته و طبق آمار میزان منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع عمومی بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای در طول این سال‌ها همواره روند صعودی داشته و در سال 1403 به حدود 17% رسیده است. بیمه پردازانی که از 25 تا 28 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 2 ماه اضافه می گردد. بیمه پردازانی که از 20 تا 25 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 3 ماه اضافه می گردد. بیمه پردازانی که از 15 تا 20 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 4 ماه اضافه می گردد. بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از 15 سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی 5 سال اضافه می گردد. این قانون به دلیل گسترش بازنشستگی های پیش از موعد، امکان بازنشستگی صرفاً بر اساس سنوات حق بیمه پردازی بدون در نظر گرفتن حداقل سن و افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران و با توجه به هرم سنی جمعیت کشور تصویب شد.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر خضر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام و ارادت، خیلی ممنون از دعوتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خضر بریم سراغ برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و تکالیفی که برای صندوق بازنشستگی در این برنامه دیده شده. بفرمایید.
به نظرم ابتدا یک مقدمه‌ای در خصوص وضعیت صندوق بازنشستگی خدمتون عرض بکنم و بعد از اون بریم سراغ برنامه و ببینیم که در برنامه هفتم چه راه حل‌هایی رو برای رفع در واقع موضوعات صندوق و مشکلات صندوق پیش‌بینی کردن.
بفهمید چند بنده
صندوق بازنشستگی کشوری در واقع اگر که از منظر اقتصادی و مالی بخوایم مورد بررسی قرارش بدیم، شاید بشه با 2 تا در واقع معیار مشخص بخش بزرگی از وضعیت صندوق رو توضیح داد. یکی بحث نرخ حمایت هست و اون شامل در واقع نسبت کسور پردازان به مستمری بگیرانه که خب این از حدود 5 به 44.5 صدم رسیده. همطور که میدونید در واقع استاندارد جهانی در صندوق‌های بازنشستگی که عملکرد مناسبی رو دارن حدود 3 و 4 این نرخ، یعنی به ازای هر 4 نفر شاغل 1 نفر بازنشسته. اما در مورد صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر 1 نفر شاغل ما بیش از 2 بازنشسته داریم. خب این خیلی میتونه شفاف کنه وضعیت مالی صندوق رو. از طرفی ما معیار دیگری داریم برای سنجش وضعیت اقتصادی و مالی صندوق و اون نرخ پشتیبان. نرخ پشتیبان از این حکایت میکنه که دارایی‌های صندوق توانایی مالی پرداخت تعهداتش رو تا کی، تا چه زمانی داره.
بله.
یعنی نسبت در واقع دارایی‌های صندوق به تعهدات بلند مدت و در زمان حیات صندوق است. که خب این نسبت استاندارد در واقع یک صندوق مناسب، صندوقی که میتونه به طور مناسب کار بکنه و تعهدات خودش رو انجام بده 25 صدم، که برای صندوق بازنشستگی کشوری این عدد بسیار عدد کوچکیه. اگر که بخواید بدونید که حدوداً چقدر میشه، فقط این توضیح رو خدمتتون عرض کنم که حدود 700 همت دارایی های صندوق باید پاسخ بده به تعهدات سالانه حدود 535 همت به ارزش امروز، یعنی حدود 1.5 سال در واقع ما میتونیم از محل دارایی
هامون
در شرایط خوب از محل دارایی هامون میتونیم حدود 1.5 سال تعهداتمون رو جبران کنیم. خب این وضعیت در واقع نشون دهنده ناترازی جدی و یک شکاف بسیار عمیقی بین منابع و مصارف صندوقه که این در طی سالهای گذشته، شاید در طی دو دهه اخیر حداقل، به طور جدی و شتابانی رشد کرده این ناترازی که ناشی از در واقع سیاست گذاری های دولت، ناشی از عملکرد اقتصادی کشور، وضعیت در واقع شرایط و نااطمینانی هایی که در اقتصاد کشور وجود داشته و متغیرهای کلان اقتصادی رو به سمتی برده که اساساً در واقع بخش تولید و بخش سرمایه گذاری در صنایع مختلف به شدت دچار آسیب و در واقع کش کارکردی جدی شده.
بعد ممنونم از شما جناب آقای دکتر خز، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی در رابطه با نحوه اجرا.
در خصوص نحوه اجرای صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای همین بحث متناسب سازی، خب جداولی که سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه بودجه کشور به صندوق ابلاغ کردند، جداول پایه‌ای بوده که از حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین دستگاه‌های اجرایی کشور استخراج شده. جداول پایه‌ای که ابلاغ شده قاعدتاً تمام حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلین رو در بر نمی گرفت. برای همین در دستورالعمل ابلاغی مقرر شد که سایر امتیازات از جمله مثلا از طرف خدمت شما فوق‌العاده سختی کار برخی دستگاه، فوق‌العاده اشعه دستگاه، بحث ایثارگری، خدمت اداری در مناطق جنگی رو ما به این امتیازات اضافه بکنیم. بحث مثلا مازاد بر 30 سال هم یا کسر خدمت 30 سال هم داشتیم تو بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگی. خب صندوق بازنشستگی کشوری برای 1,000,000 تقریبا 740,000 نفر این متناسب سازی رو در سال 1403 انجام داده و حقوق شاغل مشابه همتراز هر بازنشسته رو تا اونجایی که تونسته محاسبه کرده و بر مبنای اون حقوق متناسب سازی هر یک از بازنشستگان رو حساب کرده. این ماب و تفاوته رو در سال اول که 40% بوده به حقوق بازنشستگی هر یک از افراد اضافه کرده. حالا این وسط ممکنه افرادی باشن که حقوقشون متناسب سازی حقوقشون در حقیقت کمتر از 1,000,000 تومان اضافه شده باشه که با توجه به مصوبه‌ای که هیئت وزیران در 26/9/1403 داشت، این افراد حداقل حقوقشون، حداقل افزایشی که ما بهشون پرداخت کردیم به 1,000,000 تومان رسوندیم و بعد از اون پرداخت کردیم که این اقدام تا پایان سال 1403 نیست انجام شد.
همراه بودیم با جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی در بحث نحوه اجرا، بخشی که با هم شنیدیم. آقای دکتر خز، اگر موافق باشید بریم سراغ تکالیف. در بخش قبلی اشاره کردید به چالش‌های پیش روی صندوق و مهمترین اونها رو مطرح کردید. بریم سراغ برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و ببینیم که در برنامه چه تکالیفی برای صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شده، چه ماده هایی مرتبط هست با صندوق. فکر کنم یک فصل کامل رو ما در رابطه با صندوق بازنشستگی داریم، فصل پنجم، که حتما در ادامه بیشتر راجبش صحبت میکنیم. بفرم.
عرض کنم خدمتتون که به هر حال سیاست گذاران به درستی تشخیص دادن که صندوق های بازنشستگی نقش بسیار پررنگی رو در کش کارکردی های ساختاری اقتصاد کلان بازی میکنن. به همین منظور و برای رفع موضوعاتی که مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد کشور و برای دولت ایجاد کردند و حتی ریسک‌های مترتب با توانایی پرداخت در واقع مستمری بازنشستگان و انجام کارکردهایی که صندوق بازنشستگی به طور ماهیتی تشکیل یافتگیش در واقع مبناش اونها بوده، اومدن یک فصل کامل رو در برنامه هفتم اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی دادن و این نشان از این داره که اهمیت موضوع کاملا در واقع روشن شده. فصل پنجم به طور خاص در واقع مربوط به موضوعات صندوق بازنشستگی هست. البته ما ماده پنج رو هم داریم که در واقع جزء دو بند الف ماده پنج هم مربوط به در واقع بخش مربوط به صندوق بازنشستگی هست که اونجا یک هدف جدی رو داره دنبال میکنه، هم در واقع بحث مردمی سازی اقتصادی و جلب مشارکت بخش خصوصی برای در واقع رفع همزمان در واقع ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی در بنگاهداری و افزایش مشارکت بخش خصوصی به منظور افزایش کارآمدی بنگاهداری در نظام اقتصادی کشور هست. به طور خاص در واقع اونجا تکلیف میکنه صندوق‌های بازنشستگی رو به واگذاری بنگاه‌های مدیریتی و کنترلیشون در دو سال ابتدای برنامه و یک در واقع تکلیف جدی رو در واقع یک ضابطه اجرایی هم داره که ضابطه اجرایی مهمی هست که حتی انفصال از خدمت مدیران و افزایش 20% سالیانه مالیات رو در صورت عدم اجرای این تکلیف قانونی درش دیده شده. در مورد فصل پنجم
که خیلی عمومی هم هست، یعنی در مورد بخش‌های مختلف هم در ماده پنج به این موضوع اشاره شده که حتما در مسیر مردمی سازی اقتصاد قرار بگیرن. امیدواریم که این اتفاق بیفته و آنگونه که شایسته هست در واقع ما شاهد این مردمی شدن اقتصادمون باشیم. چقدر میتونه کمک بکنه به عبور از چالش‌های امروز صندوق؟ به عنوان یک پاسخ خیلی کوتاه از زبان شما بشنم، آیا واقعا اون اثر لازم رو داره؟
ببینید تجربه
با توجه به بنگاه‌هایی که وجود داره در بخش دولتی،
این تجربه جهانی از بنگاهداری بخش عمومی نشون داده که ناکارآمدی جدی ناشی از ماهیت بخش عمومی در بنگاهداری وجود داره و خب اکثر کشورهای توسعه یافته رفتن به این سمت در دهه‌های گذشته که در واقع مدیریت بنگاه‌ها رو حداقل به بخش خصوصی واگذار بکنن تا با کارآمدی بیشتری بتونن نرخ‌های رشد اقتصادی بهتری رو برای کشور رقم بزنن. با افزایش در واقع نرخ‌های رشد به طور خودکار بسیاری از ناکارآمدی‌ها، بسیاری از ناترازی‌ها میتونه رفع بشه. خب ما هم به این نتیجه رسیدیم، یعنی ما هم چند دهه‌ای هست، حداقل دو سه دهه هست که به طور جدی به این نتیجه رسیدیم و از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در تلاشیم که در مورد تمام بنگاه‌های بخش عمومی و بخش عمومی غیر دولتی این اقدام رو انجام بدیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک همراه هستیم با جناب آقای علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور و موضوع مشکلات بنگاه ها را از زبان ایشون با هم میشنویم.
نگهداری چه مشکلاتی رو برای صندوق‌های بازنشستگی به وجود آورده؟ علاوه بر این مسئله که بنگاهداری بخش عمومی غیر دولتی برخلاف اصول علم اقتصاد منجر به رونق اقتصادی نمیشه و در واقع انتقال مالکیت از یک بخش دولت به تعبیری به بخش دیگه دولت هست، اما این شکل از بنگاهداری در واقع صندوق‌های بازنشستگی دچار معضلات دیگه هم کرده. مهمترین موزلی که من میخوام بهش اشاره کنم مسئله اقتصاد سیاسی هست، اما به غیر از این مسئله اقتصاد سیاسی، غیر تخصصی شدن اداره بنگاه ها که تحت تاثیر همون موضوع اول اتفاق میفته و عدم شایسته گزینی در اداره بنگاه ها منجر به اختلال و کشکار کردیم بنگاه ها در عرصه عمل کرد شده و این بنگاه ها معمولاً کمتر از ظرفیت و توانشون سوداوری داشتن و این مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. نکته سومی که میخوام بهش اشاره بکنم که نکته خیلی مهمی در توسعه فعالیت‌های خود بنگاه هست، این هست که عموماً صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نیاز عاجلی که به سود یا درآمد این بنگاه‌ها در بازپرداخت حقوق بازنشستگان دارن، به این بنگاه‌ها فشارهایی وارد می‌کنن که منجر میشه منابع این بنگاه از بنگاه خارج بشه. شما اگر برید بررسی بکنید میبینید که عموما سیاست تقسیم سود در این بنگاه به نحوی بوده که بالغ بر 95% سود این بنگاه از شرکت خارج شده و عملا توان توسعه اینا رو یا از بین برده یا اینا رو مجبور کرده که برن سراغ روش های پرهزینه تری مثل تأمین از بازار سرمایه یا استقرار نظام بانکی برای توسعه، و این در بلند مدت توسعه بنگاه رو دچار اختلال کرده.
مشکلات بنگاه ها رو شنیدیم با همراهی جناب دکتر علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری. برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای دکتر خضر، اشاره کردید به ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت که مرتبط میشه با صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بحث مردمی سازی اقتصاد. سایر ماده ها و تکالیف برنامه 5 ساله هفتم رو در حوزه صندوق بازنشستگی از زبان حضرت علی بشنویم. بفهم
عرض کنم حضورتون که در فصل پنجم ماده 28 و 29 رو میشه به طور مشخص نام برد که از مهمترین موادی هستن که برای در واقع اصلاح عملکرد صندوق تدوین و ابلاغ شدن. اگر بخوایم به طور خیلی سریع بهشون اشاره بکنیم، خب ماده 28 به هدف جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی صندوق به بودجه عمومی و در واقع به هدف ارتقای کیفیت بنگاهداری تکلیف کرده که صندوق‌ها تمام در واقع شرکت‌های تابع و وابسته خودشون رو در شرکت‌هایی که مدیریتی و کنترلی هست رو به طوری که در واقع سهام میزان سهامشون بالای 20% و ارزش این سهام بیش از 300 برابر در واقع سقف نصاب معاملات متوسط دولت هست رو واگذار بکنه. در بندهای مختلف ماده 28 موضوعات متنوعی رو در واقع ارائه کرده، از جمله در واقع بحث شایسته سالاری و انتصاب در واقع پست های مدیریتی بر اساس دستورالعمل های مشخص و در واقع متقنی ارائه خواهد شد. خب بنده های دیگری داریم در واقع به منظور در واقع عدالت پرداختی به بازنشسته ها، بنده ر ماده 28 از جمله میتونه که این موضوع رو پوشش بده که مقرره که 90% در واقع حقوق و فوق‌العاده های مشمول کسور شاغلان رو به عنوان مستمری به بازنشستگان پرداخت بکنیم، که این متناسب سازی در بندهای دیگه روش در واقع اقدام و روش عملیاتی شدنش توضیح داده شده. به طور مشخص در ماده 29 هم در واقع موضوع افزایش سن بازنشستگی هست، یعنی در واقع چون این شاید بشه گفتش که یه بخشی یک نگاهی به این رفع ناترازی های صندوق هم اینجا شده با افزایش سن مشمولان بازنشستگی از 30 سال به 35 سال، و در ماده 29 هم در بندهای متفاوت و متنوعش روش های اجرا شدن این رو در واقع بهش اشاره کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. پس همانا باید بگیم که فصل پنجم برنامه هفتم پیشرفت به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی میپردازه، ماده های 28 و 29 که توضیح مختصری رو از زبان شما در این رابطه شنیدیم و بیشتر در ادامه با هم گفتگو خواهیم کرد. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما میشه و کماکان همراه هستیم با شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.